أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
در مقام بحث ثبوتی، آیا ثبوتن می شود رد و منعی از دلیل قطعی عقلی صورت بگیرد یا نه؟ آیا ثبوتن چنین چیزی ممکن هست یا نه؟ گفتیم که ممشای قوم و مبنای قوم همین هست که میگن که القطع حجتون به ذاته و طبیعتاً از ذاتیو لا یمکن انفکاکه عن ذات، این قابل انفکاک نیست، ذاتی شی از شی جدا شدنی نیست، و بحث هایی که به دنبال این مطرح میکنن. طبعا این مبنا رو که ما قبول نداریم، اما آنچه که ما میگیم چی هست؟ ما عرض میکنیم بنابر مبنای حق الطائع و در این فضا، طبیعتا این حرفی که میخوایم بزنیم حق الطائعی نیست، لیکن وقتی از اون مطلب گذشتیم، یعنی دیدگاه قوم رو نپذیرفتیم، حالا بر اساس مبنای مقابل باید بگیم که حرف حساب ما چیست، ما چی میگیم اینجا، چه پاسخی داریم برای بعض الاخبارین. عرض میکنیم اینی که ثبوتن رد شارع نسبت به حجیت قطع ممکن باشد، این به دو شکل قابل تصور هستش. ما بگیم که این ادعا بشود به صورتین، مثلا اما الاولا این که ما بگیم که خب من مقدمه رو عرض کنم، مقدمه در حقیقت انتهای بحث روز گذشته ما هستش. انتهای بحث روز گذشته ما این بود که ما گفتیم آنچه مهم است اون حق مولویت مولاست، حق مولویت است و حق الطاعه هستش، این مهمه و ما باید روی این بحث کنیم و از سوزیق این سخن بگیم. این انتهای بحث جلسه گذشته بود که فراموش نشه. خب ما عرض میکنیم که اینی که شما میفرمایید که شارع از حجیت قطع رد و منع کرده باشد، این ثبوتن در دو حالت قابل تصور و بررسی است. صورت اولا این که حق المولویه تنجیزی باشد، و صورت ثانیه این که حق المولویه تعلیقی باشد. این دو حالت رو میشه فرض کرد اینجا. اما الاولا، یعنی در صورتی که حق مولویت مولا و حقی که مولا بر گردن عبید دارد که او رو اطاعت بکنن، چون مولویت یعنی همین حق و طاعت دیگه، حقی که دارد مولا بر گردن عبید که از او اطاعت و تبعیت بکنن، این تنجیزی باشد. اگر گفتیم تنجیزی است، معناش این هست که این دارای یک ثبات و استحکامی است که معلق نیست و متوقف نیست وجود آن و استمرارش و بقاش به عدم صدور ترخیصی از جانب مولا. به بیان دیگر، آنچنان دارای استحکام و قوام است که این مولا هم نمیتونه اون رو اسقاط بکنه، مولا نمیتواند اون رو اسقاط بکنه. تنجیزیه دیگه، حتمیه ها، تنجیزی و حتمی هستش. یعنی چی آقا؟ تعرف الاشیاء به اعداد ها. تنجیزی رو بخوام بفهمیم، تعلیقی رو باید متوجه بشیم. تعلیقی بودن یعنی معلق بودن بر عدم اسقاط مولا، بر عدم اسقاط این حق به وسیله خود مولا. این تعلیقی بودنه، معلق است بر این، منوط است بر این، مشروط است بر این که خود مولا این حق رو اسقاط نکنه. میگه آقا شما حق داری؟ میگه بله حق دارم. میگه حق تا کجاست؟ این مشروط به چیه؟ میگه این حق وجود دارد مگر اینکه خودم این حق رو اسقاط بکنم. یه حقی دارم، از این حق میخوام بگذرم، نمیخوام استیفا بکنم. سلمنا. میگیم پس این حق برای شما ثابته، منتها معلق است به عدم اسقاط به وسیله خود شما. اگر طرف اسقاط حق کرد، طبیعتا اصلا محسوسون که این برداشته میشه، این توی بیعنامه ها و اینها می نویسن اسقاط جمعی کافه خیارات، بعد این خیار غبن رو، این بنگاهی ها گاهی اوقات خیار غبن رو فکر میکنن این خیار قبل چیزا می نویسن، توی این قولنامه ها می نویسن، می نویسه که بدون خیار قبل و خیار بعد، یه بعدم اضافه کردن بهش. با خوش گفته خب خیار قبل که نباشه چرا بعدم نباشه دیگه، چرا دو تاش هیچ کدوم نباشه، نه قبل نه بعد، مثل بدون خیار قبل و بعد. آره خیار قبل و فکر قبله. حالا عرضم که میگه آقا یه خیاری بوده ما داشتیم، نمیخوایم دیگه اسقاطش میکنیم، پرتش میکنیم این طرف، نمیخوایم، دقت میکنیم. این میشه تعلیقی. اما تنجیزی چطور؟ اینطور نیست. تنجیزی دارای ثباته، دارای استحکام هست و معلق بر عدم اسقاط به وسیله خود مولا نیست. در این حالت وقتی اینطور شد، وقتی تنجیزی شد، دیگه معنا ندارد ما بگیم که ردعی از جانب مولا نسبت به حجیت قطع صادر شود، چون در صورت فعلیت یافتن مولویت به نحو قهری و به شکل طبیعی اون لزوم اطاعتم میاد، اطاعتم میادش. وقتی مولویت بود لابد من الطاعه، باید اطاعت کرد. وقتی مولویت بود اطاعتم طبیعت میاد و نمیتونیم هم اینو رفع بکنیم. چرا؟ چون تنجیزی است، چون تنجیزی است، این قابل رفع نیست. خب اگر ما بخوایم که در اینجا ترخیصی صادر کنیم، بگیم نه که ما، یعنی بخواد ترخیصی صادر شود، ترخیص در مخالفت با قطع، بگیم نه این قبیحه و صدور قبیح هم از مولای حکیم مستحیله. خب اینم به این بیان به نظر می رسد که با این بیان ما بگیم که مطلب تمام هست. حق هم همین است که این مطلب اگر این گونه پذیرفته شود، دیگه بحث باید پایان پیدا بکنه، ادامه نباید پیدا بکنه. لکن تمام کلام در این هست که آیا طرف مقابل ما که اخباریین یا بعض الاخباریین هستند، آیا اونها هم قبول دارن حق المولویه تنجیزیه یا نه اونها قبول ندارن؟ لعل اونا بگن اصلا تنجیزی بودن حق المولویه این خودش اول کلامه، این شاید اثبات بکنید. و حیث این که اساسا تنجیزی بودن یا تعلیقی بودن حق مولویت، حق مولا و حق مولویت، این یه امر برهانی نیست، نمیشه برش برهان اقامه کرد، از این جهت قابل اثبات نیست، قابل اثبات نیست. فقط در صورتی که طرف ما خودش قبول داشته باشه ما میتونیم بحث رو پیش ببریم با اون، اما اگر او قبول نداشته باشه زیر بار حرف ما نمیره. بله اگر طرف مقابل ما او قبول داشته باشد که حق مولویت تنجیزیه، همین مقدار که براش بگیم او میپذیره، علی المبنا دیگه، اونم مبناش با ما یکی هستش و دیگه بر اساس اون مبنا به عنوان یک اصل موضوعی اینجا دیگه بحث نمی کند و میگیم خب بر اساس همون مبنا پس بپذیر که اینجا معنا ندارد ردعی از شارع نسبت به حجیت قطع صادر بشود. لکن اگر ما گفتیم حق مولویت تنجیزی است و طرف مقابل ما هم گفت نه خیر تعلیقی است، برهانی هم که در مقام وجود ندارد، اینجا میشد ادعایی در مقابل ادعا و این به جایی عرض و محضرتون که پیش نمیره. طبیعتا البته طرفین میتونن، هر کسی میگه خیلی خوب پس ما دیگه بحث با هم نداریم، من آنچه که من وجدان میکنم تعلیقیت، طرف مقابلم میگه اما آنچه که من وجدان میکنم تنجیزیت، هر کس هم میره طبق روال خودش انجام میده ولی دیگه نمیشود که اثبات کرد. این یک حالت. اما صورت ثانیه‌ای که در اینجا قابل طرح هست، همچون که عرض کردیم، این که بگیم که حق المولویه تعلیقی باشد. تعلیقی باشد یعنی چی؟ یعنی معلق، مشروط، منوط و متوقف باشد بر عدم اسقاط این حق به وسیله خود مولا. بله حق المولویه هست، اما این حق المولویه تا زمانی ادامه دارد که خود مولا او رو از حقون که این رو اسقاط نکرده باشه. اما اگر خود مولا او رو اسقاط کرد، دیگه ما کاسه از آشتاختر که نیستیم که. دیگه خودش میگه نمیخوام این حق رو، ما دیگه باید نه تو باید حتما این حق رو بخوای، دیگه میشه که خودش میگه نمیخوام اسقاط کرد. اگر گفتیم تعلیقیه، خب اگر گفتیم تعلیقی هستش، یعنی شارع مقدس در اینجا اگر ترخیصی صادر بکند، میتواند ارسون خطون که این حق رو اسقاط بکنه و هیچ منعی هم پیش نمیاد. در اینجا ما میگیم که این ترخیصی که از جانب شارع صادر بشود، این و مؤمن و مرخصی که صادر بشود از جانب مولا در مخالفت با قطع و حجیت قطع، این از دو حال خارج نیست. یا این است که این ترخیص حکم نفسی است و یا حکم طریقی. به تعبیر دیگر بگیم یا این است که این حکم واقعی حقیقی کسائر الاحکام الواقعیت المجعولته تبعا للمبادئ و الملاکات الموجودته فی متعلقاتها. نفسی بودن اینطور معنا کنیم که بگیم حکم نفسی است، یعنی حکم واقعی حقیقی همانند سایر احکام واقعیه که اینها جعلشون به تبع مبادی و ملاکاتی است که در متعلقاتشون قرار گرفته. یا از این قبیله اون ترخیصی که از جانب شارع میخواد بیادش و بگد که اون مؤمنی که از جانب شارع میخواد بیاد و بگد که تو میتونی با قطعت مخالفت بکنی، با قطعی که داری مخالفت بکنی، یا از این قبیل اون ترخیص و مؤمن، یا نه طریقیه. یعنی چی؟ یعنی حکم ظاهری طریقی به این بیان هستش. خب یک توی که اینا رو باید ما حساب بکنیم و ببینیم که به چه نحوی هست و چطور این قابل بیان هست. ببینید ما میگیم در هر دوی اینا مشکل وجود دارد، اما حالت اول، عمل اول چی باشد آقا؟ اون حکم نفسی باشد، حکم واقعی حقیقی. اگر این باشد، همچنان که عرض کردیم حکم واقعی حقیقی حکمی است که این نشأت گرفته و جعل شده است به تبع مبادی و ملاکات، یعنی ملاکی داشته به تبع ملاک، مصلحت و مفسده‌ای که داشته است این جعل شده. خب اون ملاک هم کجا قرار داشته؟ در متعلق. مصلحتی در متعلق بوده، حکمی متناسب و اون مصلحت جعل شده. مفسده‌ای در متعلق بوده، حکمی متناسب با اون مفسده جعل شده. که مثلا بر فرض مثال اولی حکم وجوب باشد، دومی حکم حرمت باشد. خب فرض بفرمایید که اینجا حکم واقعی ما داشته باشیم، عبارت باشه از ترخیص و تأمین، بگد آقا آزاد باش، و این هم حکم واقعی چون هستش ناشی از یک ملاک است، ناشی از یک مصلحتی است که میگد شما آزاد باش و لازم نیستش که تو به قطع عمل بکنی، به قطع اهمیت نده. از اون طرف فرض ما هم این است که شخص قاطع قطع دارد به حکم دیگری به خلاف این، قطع دارد به این که نه از قضا مطلب غیر از این است که این ترخیص دارد بیان میکند و باید به گونه دیگری عمل کنه. خب چون قطع دارد به حکم دیگری و اون حکم دیگر رو هم حکم واقعی حقیقی کسائر الاحکام الواقعی میبینه، حکم نفسی میبینه، لذا اون رو هم تابع مصالح و مفاسد واقعی میبینه. خب میگد آقا این حکمی که من بهش قطع دارم این تابع مصالح و مفاسد واقعیه، تابع مبادی است در متعلق. خیلی خوب، در این حالت اینجا جنگ میان ملاکات پیش میاد. ما میگیم آقا تضاد در عالم ملاک نمیشه، تضاد در عالم ملاک غیر ممکنه، جمع ضدین در عالم ملاکات نمیشه. نمیشود یک چیزی هم مصلحت داشته باشد هم مفسده داشته باشد، این نمیشه. یا مصلحت دارد یا مفسده، متعلقم که یکی بیشتر چی آقا نیست. ما بگیم که تضاد بین احکام در مبادی این محاله. چرا؟ چون اجتماع ضدین لازم میاد. خب لقائلن ان یقول که آقا اصلا این قاطع، این قاطع اشتباه داره میکنه، این قاطع داره اشتباه میکنه، قطعش در حقیقت جهل مرکبه، این واقعیت نداره. یعنی این اون مبادی حکم که این فکر میکنه مصلحته، نه اصلا هیچ مصلحت اینجا در کار نیست، بلکه مقصد است. این جهل مرکب، دوچار جهل مرکبه. اگر اینطور کسی اشکال که انقل که اینطور، ما پاسخ میدهیم که لازم نیست که حتما این در نفس الامر هم مبادی به همون صورتی باشد که این شخص قطع داره، بلکه همین که در نظر شخص قاطع و فی اعتقاد المکلف و فی اعتقاد القاطع مطلب این گونه باشه کافیه، ما با نفس الامر کار نداریم. بله، یا این است که اجتماع ضدین لازم میاد در نفس الامر و نسبت به نفس الامر مثلا اجتماع ضدین پیش میاد، یعنی مطرح میشه که غیر ممکنه که پیش بیاد، ولی مثلا حالا مطرح میشود نسبت به نفس الامر، یا این است که در نظر قاطع و همین مطلب برای ما چی آقا کفایت میکند، و یا حالت سوم که هم در نظر قاطع و هم در نفس الامر، یعنی هر دوتاش باشد فرق نمی کنه. عرض خدمتتون که چه صورتی است؟ صورتی است که قاطع قطع دارد به این که این کار مصلحت دارد در فرض مثال، و واقعا هم مصلحت دارد، و حالا ترخیص آمده میگه نه خیر مصلحت نداره و مثلا مفسده دارد، مبادی دیگری دارد. پس ما میگیم آ صدور ترخیص به عنوان حکم نفسی واقعی حقیقی این غیر ممکن است و محاله، این خیلی جای بحثی نداره. اما اگر نه، حکم طریقی باشد، حکم طریقی باشد، حکم ظاهری طریقی، کسی بگه آقا در حکم ظاهری طریقی دیگه مشکلی وجود ندارد، اینجا ما میتونیم از منظرتون که مشکل رو حل بکنیم. البته در حکم ظاهری طریقی در اینجا محضر مبارکتون که خب یه مبنایی نستش که اساسا حکم ظاهری طریقی حکمی است که یؤخذ فی موضوعه الشک ولا شک مع القطع. حکم ظاهری جایی میاد که شک در موضوعش باشه و ما چون قطع داریم پس اساسا شکی نداریم، وقتی شک نداشتیم دیگه اصلا این حکم موضوع پیدا نمی کنه، امکان نداره جریان پیدا کند چون موضوعی ندارد، مجالی برای جعل حکم ظاهری وجود ندارد. این مطلبی که اینجا گفته میشد. از منظرتون که پاسخ هم میدیم که خب این یه مبناست، یه مبنایی است که هست، ولی بعد محضر مبارک توی مبنای دیگر که مبنای شهید صدر باشد این هست که در حکم ظاهری نیازی به وجود شک نیست، بلکه آنچه مهم است اشتباه مبادی واقعیه در نزد مکلفه، و این که شارع میخواد مبادی مهمتر حفظ بشه. به تعبیر شهید صدر ایشون میگد که التزاحم الحفظی، اختلاط المباد الواقعیه و عدم تمییز المکلف لها پیش میاد، بعد شارع مقدس لضمان الحفاظ على ما هو اهم من المباد الواقعیه میاد اینجا حکم ظاهری رو جعل میکنه و صادر میکنه. ما بگیم که یه همچین بیانی باشد از منظر مبارکتون که خب اینطور، در این حالت هم باز بگیم نه فایده نداره، اینجا فایده نداره. چرا فایده نداره؟ یعنی حتی علارغم این که ما اون مبنای این که حکم ظاهری حکمی است که اخذ فی موضوعه شک، حتی این مبنا را اگر ما رد بکنیم بازم مشکل حل نمیشه. چرا مشکل حل نمیشه؟ و کماکان محال از صدور ترخیص ظاهری، به جهت این که حکم ظاهری طریقی حتی بنابر مبنای شهید صد که مبنای التزاحم الحفظی باشد، این ناشی می شود و صادر می شود و انشاء می شود، بهتر بگیم انشاء می شود و جعل می شود به ملاک تحفظ بر مبادی حکم نفسی، به ملاک تحفظ بر مبادی حکم واقعی. اینو صادر کردن که مبادی حکم واقعی دست نخوره و سالم بماند. از محضر مبارکتون که و بعد از اینکه ما فرض کردیم که این شخص قاطع قطع دارد به یک حکمی در اینجا، پس به ناچار این آدم قطع دارد به عدم وجود مبادی حکم دیگری در این چیزی که این بهش قطع دارد، قطع دارد به این که مطلب دیگه ای نیست. خب نتیجه چیست؟ نتیجه این استش که اگر حکم ظاهری هم برای صادر بشه، این به حکم ظاهری التفاتی نمی کنه، توجهی نمی کنه. آیا لحظه با هم باشه؟ حالا شما خودتون که به حمدالله استاد فن هست و احیانا مدرس بحث اصولی و حلقات اینا هستید، اینا رو خودتون برای تلامزه خودتون گفتید، من تا میخواید بحث ما تکمیل بشه. ببینید شما دارید آتش رو میبینید مقابل چشمتون، دقت میکنید آتش رو در چشمتون میبینید، حرارتش رو حس میکنید، قطعه دیگه رأی العینه، حرارتش رو حس میکنید، خودش رو میبینی آتشه، وایسادی نمیری جلو، چون بری جلو اینجا میسوزی از بین میری. حالا یه کسی میگه که آقا اشکال نداره برو، چیزی نیست، محلش نده، برو محل نمیدی، دقت میکنی چه عرض بکنم؟ یا اگر مثلا طرف یه کسی بیاد اعلام بکنه که هر کس که قطع دارد به قطعش اهمیت نده، اقدام بکنه، شما میگه این با من نیست، من دارم آتشو میبینم، این داره به دیگران میگه، احتمال با دیگران، من دارم آتشو میبینم، به قطع عمل نکنم یعنی چی؟ یعنی باید برم جلو تو آتش، خب میسوزم، به قطع من چی از بکنم؟ نمی کنه این کار رو، یعنی التفات نمی کنه. به بیان دیگر ما بگیم غرض جدی تحریک عبده، خب و عبد هم تحریک نمیشه از یه همچین ترخیصی که نسبت به او صادر بشود. خب و وقتی مولا میداند که ترخیص ظاهری مخالف قطع مکلف به دست مکلف نمیرسه، یا به بیان دیگر مکلف توجهی به این نمی کنه، عرض محضرتون که لذا این فایده ای نداره، صدور این یک امر لغوی هستش. ما بگیم که مکلف و این قاطع نمیتواند حکم طریقی رو در اینجا تصدیق بکنه و بپذیرد و این رو زیر بار چنین چیزی آقا نمیره، او یقین دارد که مطلب به گونه دیگری است، مبادی به شکل دیگری هستند و این حکمی که ترخیص که بخواد در مقام در باره او صادر بشود این براش منجز نیست. خب پس با این بیان بگیم که اینجا اگر هم تعلیقی هم باشد، اون بفرمایید که حق مولویت مولا، اگر این بفرمایید که تعلیقی هم باشد، باز هم صدور ترخیص در اینجا به نتیجه نمیرسد. این مطلبی که وجود دارد، الا اینکه مرحوم آقای صدر اینجا آمدن یک صورتی رو اضافه فرمودن به حسب آن چیزی که در تقریرات بحث ایشون در کتاب مباحث الاصول آمده است. در مباحث الاصول ایشون می‌فرمایند که به حسب بیان مقرر می‌فرمایند البته اینجا یک حالتی باقی می‌ماند برای مولا که در اینجا بتواند ترخیصی در مخالفت با قطع صادر بکند، البته بناء علی تعلیقیت حق المولویه، بنابراین که ما حق مولوی تعلیقی بدانیم نه تنجیزی، بنابراین که تعلیقی بدانیم اینجا یک صورت برای مولا باقی میمونه. اون کجاست؟ من عبارت کار در تقریرات آمده رو اینشو بخوانم که ببینیم که چیز جا نذاریم. در تقریرات مباحث الاصول این عبارت اینطور آمده، فرموده است که وحیه اون صورت واحده اینه، فرض و تعلق غرض المولا به صدور الامتثال عن العبد به ملاک حبهی للمولا مثلا فحسب، لا به ملاک تنجیز العقلی. ما فرض کنیم که غرض مولا به صدور امتثال از جانب عبد این تعلق گرفته است، تعلق گرفته است به غرض مولا به صدور امتثال از جانب عبد. به چه ملاکی تعلق گرفته این غرض؟ به ملاک این که عبد مولا را دوست دارد، نه به ملاک تنجیز عقلی، نه این که این عقلا بر اون منجز است پس این کار را انجام بده، نه زور بالا سرش نیست چون مولا را دوست داره انجام بده، به فرض مثال یا اغراض دیگری غیر از تنجیز عقلی. یعنی مولا میگه آه تو نباید یه کاری هم برای این که ما را دوست داری انجام بدی، حالا بلش کن چیزا رو، کارم مثل عشقی دلی، کار دل دیگه، عرض میکنیم کار دل کار دله بابا، یه وقتا مثل به تنجیز تعذیر بزن که نه این آخونده ایزایی میگن تیم به اصلا تنجیز تعذیر فلان، نه این وقتا بخاطر علاقه به من کاری انجام بده. ها به این ملاک قرضش تعلق گرفته است به این که عبد او رو امتثال میکنه، نه به ملاک تنجیز عقلی، بلکه فقط از این جهت که این مولا رو دوست داره. بعد طبق بیان تقریرات اینطور از شهید صد طبق تقریرات اینطور فرمودن که فیرفع عنه المولویه که یکون عمل العبد لو عمله خالصا لحبه. مثلا مولویت رو بر میداره میگه آقا من چراغا رو خاموش میکنم تو این تاریکی شب، هر کس میخواد بره بره، کارش ندارم، از خودتون که مولویت رو، چراغ مولویت رو خاموش میکنه، میگه آقا خاموش، ما اینجا مولویتی حق الطائی هیچی اصلا ما نمیخوایم، تنجیزی اصلا هیچی در کار نیستش، معلق بود دیگه، ها معلق بود، ولی تو این کار انجام بده. اگر واقعا من رو دوست داری، ها اگر واقعا تحبون الله، اگر خدا رو دوست دارید این کار رو انجام بدهید، به یه همچین بیانی بگیم. خب میفرمم که فیرفع عنه المولویه که یکون عمل العبد لو عمله خالصا لحبهی مثلا دون دخل تنجیزه فی الحساب، بدونه که تنجیز در این محل بحث وارد باشد. خب حالا ما سوال کنیم که آیا واقعا ما چنین چیزی داریم؟ آیا چنین مطلبی صادر شده است از جانب مولا؟ مورد این چنین میتونیم پیدا بکنیم یا نه؟ ایشون میفرمایند لکن هذا الفرض لا واقع له فی ما نعرفی، این واقع نشده، ولی خب چیز جالبی بود اصلا که فرض بودی لحظه فضای عرفانی هم رفتیم، اما این وقوع خارجی نداشته به این شکل. اهل چه اهل دل چه بسا بگن واقع شده، لکن لقد اهل فقه خیلی خوشک و جدی به این بحثا نگاه میکنن. چجا؟ بله تو اون مقامات بالاست، ما فعلا تو عبادت تجار و عبید و اینا هستیم، یا عبید یا تجار، حتی گاهی وقت از هم عبید بالاتر نمیام، فقط ترس جهنم بالاتر نمیدیم. حالا بگذاریم نفس محبتون که عبادت الاحرار دیگه بماند جای خودش، بگذاریم به هر تقدیر. مراد این هستش که اینم یک بیان. خب مطلب اینشون در اینجا تمام شد، لکن یه نکته ای رو ما از سابق بارها تذکر داده بودیم و عرض کرده بودیم، کماکان هم بهش معتقدیم و روش پافشاری میخواییم بکنیم، و اون این که اینی که شما میفرمایید که اگر مولویت مولا حق مولویت تعلیقی باشد نمیتواند حکمی در مخالفت با آن صادر شود، نه حکم واقعی حقیقی و نفسی و نه حکم ظاهری طریقی. خب ما عرض میکنیم که چرا این میشه صادر بشه؟ شما میگید معقول نیست صدور چنین حکمی، یعنی مثلا مستحیله دیگه، مستحیل معقول نیست، ما میگیم نه مستحیل نیست معقوله. شما میگید که واقعیش که معقول نیست، میگیم سلم نه واقعیش معقول نیست، ظاهری هم معقول نیست با اون بیان. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ چون اون خودش رو اون فکر میکنه مبادی رو پیدا کرده، به مبادی دیگه توجه نمیکنه حکم ظاهری بیاد. ما عرض میکنیم چرا این یه صورتی دارد که قابل تصور هست، و اون صورت این هست که اگر مولا به عبد بگوید که عبد قاطع بگوید ایها القاطع، آیا تو یقین داری و قطع داری که فی الجمله فی بعض قطوعک یقع الخطأ، یقع الخطأ فی بعض قطوعک فی الجمله، وقوع الخطأ فی قطوعک، تو قطع، آیا قطع داری؟ هل انت قاطعون؟ هل انت قاطعون به وقوع الخطأ فی جمیع قطوعک فی الجمله یا نه؟ میگه بله، هر انسانی رو تایید میکنه، هر انسانی، چون در طول عمر زیاد براش رخ داده، هر آدمی تجربه اینطوری دارد که گاهی قطع پیدا کرده و اشتباه بوده، جهل مرکب بوده، اشتباه کرده، حالا ولو اینکه برای دیگران هم هی توجیه بکنه بگه نه من منظورم این بود یا منظورم اون نبود، ولی هر مثلا بله الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، خودش پیش خودش خبر دارد که بله یه سری از خطوع او اینها اشتباه بوده و خطا بوده. اگر اینطور شد پس شما میبینید که صدور چنین بیانی از جانب شارع هیچ مشکلی ندارد، سیاقتش هم به همین نحو باشد، سیاقتش هم به همین نحو باشد، یعنی شارع مقدس خطاب قرار بدهد عبد را از محضرتون که آقا تو اگر یه شخصی هستی که قطع داری و میگی غیر ممکن است در قطوع من خللی ایجاد بشود، هیچی من با تو صحبت نمی کنم، فایده نداره، تو بعد من گوش نمی کن. اما یه عبد آخری هستی، فهمیده ای، میفهمی من چی دارم بهت میگم و تو میدانی که در بعضی از قطوع خودت از محضر مبارکتون که این خطا واقع میشود، من تو رو مورد خطاب قرار میدم، میگم بدان تعدادی از قطعهایی که تو به دست آوردی از طریق عقل، حالا برگردونش به بحث خودمون که عرب اخباری ها باشه، تعدادی از قطعهایی که تو به دست آوردی از طریق عقل اینها خطاست و به اشتباهه، ولو این که به شکل خاص و شخصی و موردی و جزئی این قطع خاص تو الان تو باورت نمیشه که اینم خطا باشه، اما آیا قبول داری که فل جمله در قطعهای تو چنین مشکلی بروز کردی، بروز میکنی یا نه؟ قبول میکنم، بله راست میگی، خودم تجربه کردم جای قطع بده کردم و اشتباه بوده است. وقتی اینطور شد پس صدور قطع، صدور حکم ظاهری در مخالفت با حجیت قطع در صورتی که حق المولویه را تعلیقی بدانیم، این دیگه محال نیست، این از اون استحاله‌ای که ادعا می‌فرمایند میاد پایین‌تر. بله واضح است که البته این یه مقام ثبوت دارد که حالا مقام ثبوتش همین بود که ما فقط استحاله رو انکار بکنیم، که ما به نظرمون میاد که این محال نیست، اون چنان که مرحوم آقای صدر فرمودن نه محال نیستش، عرضم خدمتتون که حالا تازه دیگران که قبل از اینا میگفتن محاله، به طریق اولا ما داریم قول مشهور رو رد میکنیم، اما حتی شهید صدرم که این قدم تازه ایشون جلو آمده و بحث رو تحلیل کرده و عمیق‌تر کرده و بالاخره ابعادش رو باز کرده، باز هم مشکل بشه که کامل حل نشده و صدور مؤمن و ترخیصی در مخالفت با حجیت قطع، البته در صورتی که ما حجیت قطع را تعلیق حق المولویه را تعلیقی بدانیم، عرض خواهدتون که در این صورت دارای استحاله نیست. اما این که بگیم هم داره استحاله نیست، حالا در همون مقام ثبوتش این چقدر گسترش داره، تا چقدر کشش داره و میتونه شامل بشه، آیا اینقدری هست که مثلا فرض بفرمایید که حالا لوکن نافر از ما که صادر شده باشد که طرف دیگه به قطوع عقلی خودش اعتماد نکنه، مثلا شارع بهش بگد اینطور بگد، بگد جناب آقای قاطع از طریق عقلی تو در تعدادی از قطعهای عقلی که در زندگیت پیدا کردی دچار اشتباه شدی، اشتباه کردی، اینو میتونه بپذیره فل جمله، با فل جمله اینو میتونه بپذیره. خب آیا این اینقدری زور دارد که حالا که این آدم قطع خاص پیدا کرد نسبت به این حکم شرعی خاص از این دست برداره؟ اینجا محل اشکاله که لعل بگیم اگر این بخواد قدرتی داشته باشد صدور چنین ترخیصی، قدرتش اینجایی میتونه باشد که این آدمو از قاطع بودن بیاره پایین، اما نه، در حالی که قاطع است به حکم شرعی در این حال دست برداره. چرا؟ به خاطر اون بیانی که شارع مقدس داشته. خب این یه مقداری دغدغه ایجاد میکنه، فقط اونی که ما ثابت کردیم اون که اصل صدورش نامعقول و مستحیل نیست، اصل صدور چنین ترخیصی ممکن نیستش، محال نیست. ولی حالا عرض محضرتون که چقدر قدرت و زور داشته باشد این بحث دیگه ایست، اما عمده بحث به نظر ما باید در جنبه اثباتی بحث بشود که آیا چنین چیزی صادر هم شده یا نه. الا اینکه ما قبل از اینکه وارد بحث اثباتی بشیم هنوز در قسمت بحث ثبوتی یه خورده ریزایی داریم و یه راه حل دیگه هم وجود دارد که عبارت باشد از تبدیل قطع طریقی به قطع موضوعی، که این را انشاءالله جلسه آینده مورد اشاره قرار بدیم و وارد بحث اثباتی بشویم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
صلی الله علیه و آله.